ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 14 خرداد سال 1402 خورشیدی برابر با 4 ژوئن سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی اعتراض‌ها در ایران را بار دیگر به دشمن و دستگاه‌های امنیتی غربی نسبت داد. علی خامنه‌ای در سخنرانی روز یکشنبه خود در سال روز مرگ روح الله خمینی اعتراض‌های اخیر و جاری در ایران را اغتشاش خواند و گفت:
در آینده کارهایی خواهم داشت. آخرین تلاش دشمن همین اغتشاش‌های پاییز گذشته بود. طراحی این اغتشاش‌های پاییز گذشته در اتاق‌های فکر غربی، کشورهای غربی انجام گرفت. طراحی جامعی هم انجام دادند.
رهبر جمهوری اسلامی با قبول اینکه مشکلات معیشتی، گرانی و تورم وجود دارد، افزود دشمن سعی می‌کند از مشکلات به عنوان ابزار خاموش کردن نور امید در جوانها استفاده کند. برخلاف نظرات علی خامنه‌ای، کارشناسان و متخصصان سیاسی، اقتصادی، دینی و فرهنگی شیوه حکمرانی، سوء مدیریت، فساد فراگیر و تمامیت‌خواهی را عامل مشکلات کنونی کشور و اعتراض‌های مردمی علیه آن دانستند. سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا خبر تشکیل ائتلاف دریایی ایران با کشورهای منطقه خلیج فارس را غیر منطقی توصیف کرد و جمهوری اسلامی را عامل اول بی‌ثباتی در منطقه دانست. تیم هاوکینز در مصاحبه با سایت تخصصی نظامی بریکینگ دیفنس گفته است ایران تنها در 2 سال گذشته به 15 کشتی تجاری با پرچم‌های بین‌المللی حمله کرده یا آن را توقیف کرده است. سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا که علاوه بر خلیج فارس، دریای سرخ، دریای عرب و بخش‌هایی از اقیانوس هند را پوشش می‌دهد، تصریح کرد آمریکا و متحدانش در حال تقویت و تحکیم پدافند خود در اطراف تنگه هرمز هستند. شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی، روز شنبه گفته بود علاوه بر روسیه و چین قرار است به زودی ائتلاف دریایی جدیدی با هند و چند کشور منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات و بحرین تشکیل دهند. رئیس جمهوری ترکیه پس از مراسم سوگند برای دور جدید ریاست جمهوری کابینه جدید این کشور را با تمرکز بر 2 موضوع اقتصادی و امنیتی معرفی کرد. در هیئت دولت جدید ترکیه تمام وزیران هاکان فیدان، رئیس دستگاه اطلاعات و امنیت ترکیه، اکنون وزیر امور خارجه این کشور، و یاشار گولر، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه، در مقام تصدی وزارت دفاع قرار گرفتند. مهمت شیمشک که از سال 2018 به دلیل اختلاف دیدگاه با رجب طیب اردوغان از مناصب اقتصادی کنار گذاشته بود، اکنون به عنوان وزیر اقتصاد ترکیه انتخاب شده است. خبرگزاری آلمان در گزارش این خبر آورده است که انتخاب‌های رجب طیب اردوغان برای وزارتخانه‌های امور خارجه و دفاع حاکی از سیاست امنیت محور ترکیه در سال‌های آتی است. مسئول تکیه معاون الملک کرمانشاه به دلیل بازدید گردشگران بدون حجاب و آنچه عدم رعایت شئون اسلامی خوانده شده از کار برکنار شدند. به گزارش روزنامه همشهری، سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه در این مورد گفته است پرسنل اداره کل با حضور به موقع زنان بی‌حجاب را از تکیه معاون الملک بیرون کردند. داریوش فرمانی در ادامه افزود با توجه به حساسیت این موضوع در ایام اوج سفر گردشگران، افزایش تعداد پرسنل و نگهبان مجموعه ها در دستور کار قرار گرفته است. به رغم اصرار مقام های جمهوری اسلامی بر اعمال حجاب اجباری در اماکن عمومی در شهرهای مختلف ایران، مقاومت و اعتراض زنان به اجبار حکومتی به حجاب و دخالت حکومت در شکل پوشش همچنان ادامه دارد.
مشروع خبرها رو می شنیدید از همکارم نسرین افشار، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. سخنان امروز علی خامنه‌ای را بررسی می‌کنیم.
آقای خامنه‌ای هر چقدر زمان بیشتره، استراحت لحظه‌اش بیشتر میشه. این ناشی از هم دیکتاتوری مطلقه‌اش هم کهولت سنش.
واکنش محمد جواد ظریف به سخنان چند روز پیش علی خامنه‌ای که از دیپلماسی وی به عنوان دیپلماسی التماسی یاد کرده بود موضوع گزارش بعدی ماست.
دعوا از اینجا شروع میشه که شخصیت آقای خامنه‌ای همیشه تلاش میکنه که اون کارگزارانش رو له بکنه، به خصوص کارگزارانی که باهاشون در یک خط فکری نیست.
هشدار جمهوری آذربایجان به اتباع این کشور در مورد سفر به ایران را به آگاهیتون میرسونیم و البته خبرهای ورزشی را در پایان این مجله ورق میزنیم. همه اینها را در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنان روز یک شنبه خود ضمن تحسین روح الله خمینی به عنوان پایه‌گذار جمهوری اسلامی به مسئله اعتراض‌های مردم طی چند ماه اخیر پرداخت و همچون گذشته معترضان را اغتشاشگر خواند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه داشتم، نظر وی را در مورد فرازهای مختلف این سخنان جویا شدم. رضا علیجانی:
آقای خامنه‌ای هر چقدر زمان می‌گذره استراحت لحظه‌اش بیشتر میشه. این ناشی از هم دیکتاتوری مطلقه‌اش هم کهولت سنش. در این سخنرانی البته چیز جدیدی نداره، فقط ادبیاتش جدید هست. از تشکیل و وجود هزاران هسته مقاومت در بسیج حرف میزنه، در مساجد و اینها. خب الان که جنگی در جریان نیست، هسته مقاومت در برابر کی؟ اما وقتی فهوای کلامش رو میبینیم، گویی آقای خامنه‌ای یک جنگ داخلی رو داره هدایت میکنه و هسته های بسیج و مقاومتش در برابر مخالفین و معترضین نیست که از اعتراضات اونا به عنوان اختشاش یاد میکنه.
یعنی در مقابل مردم،
به صراحت در مقابل مردم، یعنی مقاومت، هسته های مقاومت در برابر اعتراضات مردم. البته میگه اینا مردم نیستن، میگه اینها با طراحی دشمن عناصر مغرض، عده مغرضن، عده غافلن، عده هم عراضل او باش. یعنی هیچ عنصر انسانی و مردمی توش نمیبینه و میگه همیشه هم اون غافلا هم آدم های بیموبالا تو، یعنی بیبندوبار میبونه. میگه اینا همیشه وجود داشتن، دارن، ولی اینها ملت ایران نیستن. خب پس کیا ملت ایران هستن؟ یه ده مغرضن، یه ده درازه لوباشن، یه ده غافل و بیموبالاتن و اینا با طراحی دشمن اومدن در صحنه. یعنی آقای خامنه‌ای در یک جنگ داخلی با مردم خودش به سر میبره، ولی اونا رو دیگه مردم ایران و ملت ایران نمیدونه. ملت ایران همون هسته های مقاومت خود خامنه‌ای هستن که اونا آدم های خیلی معصومی هم هستن، فقط فحش خوردن و هیچ کاری نکردن، آدم نکشتن، چشم کور نکردن، زندانی نکردن، اعدام نکردن. یعنی آقای خامنه‌ای خیلی صریح‌تر از همیشه جنگ خودش رو با معترضین و با بخش اعظم مردم در اینجا داره تصویر میکشه.
در بخشای زیادی از صحبتاشون آقای خامنه‌ای به آقای خمینی اشاره میکنه و تحسین‌های عجیبی از ایشون ارائه میده. مثلا یک جا هست که میگه آقای خمینی ابعاد شخصیتش از ابن سینا و شیخ طوسی هم متنوع‌تره و تحسین‌های از این دست. نظر شما در مورد این نوع تحسین‌ها، اون هم در این برهه از تاریخ ایران، چی هست؟
ببینید الان مرگ بر خامنه‌ای و لعنت بر خمینی خب یه شعار ملی شده. از اون طرف هم خمینی ستون و استوانه بنیانگذار این جمهوری اسلامی است. یعنی یه مقدار دفاع از اون ستون یه نوع پاسخگویی به این شعارهای سلاح خمینی و خامنه‌ای داده میشه، اما یه بخشیش آدرسای خودشون میده. یعنی در واقع در تجلیل از خمینی داره خودشو تجلیل میکنه که جذب‌پذیر نبود، مقاوم بود، نمیدونم در منطقه و جهان تاثیر گذاشت، همون چیزی که در واقع میخواد آدرسای خودشو بده و اینو دفاع از خودش هم هست. ولی یه جای عجیبش اینه که میگه خمینی رئیس جمهوری که او را قبول نداشتم چون مردم انتخاب کرده بودن تنفیذ کرد. و این خب هم دروغ و فریبه، چون خمینی خودش آقای بنی‌صدر رو قبول داشت، آقای بنی‌صدر هم خب موقع خمینی رو قبول داشت فل جمله. ولی این یه تناقض ذاتی است که ما این تناقض ذاتی رو در کل تاریخچه جمهوری اسلامی میبینیم. یعنی انقلاب ایران ناشی از یه روشنفکر بود و این کده تاریک فکر. اون تاریک فکرها روشنفکر رو حذف کردن. اون روشنفکر تونستن در قانون اساسی انتخابات رو بگنجونن. اگر نه الان این جمهوری اسلامی تفکر شبیه طالبانه. یعنی طالبان تکلیفشون روشنه، میگن مثلا انتخابات قبول نداریم، قانونگذاری نداریم، هرچی اون تقیم خلیفه‌مون بگه همونا قانون شرط میشن قوانین رو ابلاغ کرد. حالا جمهوری اسلامی با یه تناقض ذاتی متولد شده. هرچند خامنه‌ای بازم یه مدت پیش خودشو لو داد، گفت مردم صلاحیت تعیین سرنوشت ندارن، اشاره به همین تناقض ذاتی کرد. پس اگر رأی مردم ملاکه، اگر مردم حتی اگر مخالف کسی رو انتخاب بکنن، خب اون کسی که مخالف خمینی بوده که منصوب نشده که، مردم انتخابش کردن. اگر این هست، در واقع مردم میتونن مخالف اون رهبر باشن. پس چرا حالا مردمی که مخالف تو هستن یا عراضلن یا کافلن یا مغرضن؟ یعنی این تناقض ذاتی است که جمهوری اسلامی نمیتواند نسبتش رو با مردم تعیین بکنه و از اونجا به اینجا رسیدی که مردم یعنی فقط مردم من، نه همه مردم کشور که میتوانند حتی در چارچوب قانون اساسی که رئیس جمهور مخالف رهبر انتخاب کنند. و این تناقض و تضاد نیست که خامنه‌ای با اصل ولایت فقیه و با نظارت استصوابی از یک طرف مردم رو از نهادهای قانونی محروم کرده و مردم هم که از نهادهای قانونی مایوس شدن به خیابان آمدن اونها رو سرکوب میکنه به عنوان عوامل دشمن.
گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران، در مورد صحبت‌های امروز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
علی خامنه ای در سخنان روز 30 خردادش در جمع مدیران وزارت امور خارجه دولت ابراهیم رئیسی به صورت تلویحی برجام و مدیران پیشین وزارت امور خارجه که توافق هسته‌ای را منعقد کرده بودند، کسانی خواند که عزت جمهوری اسلامی را نادیده گرفته بودند و به دنبال دیپلماسی التماسی بودند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی در واکنش به این سخنان بدون نام بردن از خامنه‌ای نوشته است که سیاست خارجه ایران همواره عرصه حل بحران ناشی از تصمیمات آرزومندانه و نابخردانه رهبران بوده. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه، داشتم، نظر وی را در مورد این موضوع جویا شدم. مجتبی نجفی:
آقای خامنه‌ای یک رویکردی رو همیشه اتخاذ میکنه. از یه طرف خب ایشون طرفدار برجام بود، به معنای اینکه یعنی دوست داشت که این معاهده صورت بگیره و یک مقدار مشکلات اقتصادی کشور کم بشه، چون اصولا رفتارشناسی آقای خامنه‌ای در سیاست خارجی همیشه تا یک جایی تنش رو بالا میبره ولی یک توقفی بر تنش ها میزند، یعنی سعی میکنه که اون تنش رو در نهایت کنترل بکنه، به معنی که سعی میکنه اون رویکر ضد آمریکایی یا ضد غربی خودش رو همیشه پیش ببرد، اما موقعی که به بحرانی مثلا در سطح تحریم های گسترده‌ای که ما قبل از سال 92 شاهد بودیم مواجه میشه یا بحث حمله نظامی صورت میگیره، یه عقب نشینی های خیلی معناداری داره. ما در سال 82 هم همین رویکر رو ما داشتیم بعد از بحث حملات آمریکا به عراق و مثلا به افغانستان، اون عقب نشینی رو ما می‌بینیم. در قضیه برجام ما این عقب نشینی رو دیدیم که در قالب اون واژه نرمش قهرمانانه بود که الان یه مقداری سعی کرد که از این واژه هم به نوعی عقب نشینی بکنه. اما مسئله از اینجا شروع شد که آقای خامنه‌ای به تیپی مثل آقای ظریف نیاز داشت تا این بحران کنترل بشه. خب ظریف به هر صورت مذاکره کننده توانایی بود و نسبت به ساختار جمهوری اسلامی خب یک دیپلمات قابل اعتناییه. آقای خامنه‌ای به اون قضیه نیاز داشت. خاص عمومی مردم هم در اون دوره در انتخابات 92 هم مبنی بر رفع تحریم بود. قبل از اون هم مذاکرات شروع شده بود، مذاکرات پنهانی در سفر عمان از طرف صالحی ولایتی، اینها مذاکراتی صورت گرفته بود. یعنی من میخوام بگم که خود آقای خامنه‌ای یکی از مشوق‌ها و حامیان اصلی اون معاهده‌ای شد به نام برجام. اما چرا آقای خامنه‌ای امروز اینطوری میگه؟ آقای خامنه‌ای شخصیت اینطوریه، یعنی نمیخواهد قبول بکند که عقب نشینی کرده و از یه طرف هم میداند که بدون معاهداتی مثل برجام اوضاع کشور وخیم‌تر خواهد شد و به نوعی حراس از دست رفتن قدرت یا به هم ریختن شیرازه امور رو داره. ما یه شخصیتی اینجا میبینیم که مسئولیت پذیر نیست، نمیخواهد مسئولیت برجام رو بپذیرد و نمیخواهد در قبال طرفدارانش به نوعی تصویر سازی بشه که اهل عقب نشینی بوده و اهل نرمش و مذاکره. دعوا از اینجا شروع میشه که شخصیت آقای خامنه‌ای همیشه تلاش میکنه که اون کارگزارانش رو له بکنه، به خصوص کارگزارانی که باهاشون در یک خط فکری نیست. به نوعی شخصیتش به این گونه هستش که برای حفظ خودش حاضر اون کارگزارش رو هم له بکنه. این یه نوع بحث دیکتاتورها هم هست. دیکتاتورها در نهایت افرادی رو که بهشون هم کمک میکنن به اونا رحم هم نمیکنن.
آقای خامنه‌ای یه بار دیگه هم در ماهای پایانی کار وزارت جواد ظریف و بعد از انتشار فایل مصاحبه محرمانش در مورد غلبه خواسته های سپاه و ماجراجویی های منطقه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر تصمیمات دیپلماتیک به ظریف حمله کرده بود. در اون زمان گفته بود که اساساً وزیر امور خارجه در هیچ کشوری نقشی در تعیین سیاست خارجی نداره و وزارت امور خارجه تنها مجری سیاست خارجی هستش که اون تعیین میکنه، یعنی رهبر تعیین میکنه. این صحبت آقای خامنه‌ای رو ما میبینیم الان در دولت آقای ابراهیم رئیسی به عینه داره اجرا میشه، یعنی وزیر امور خارجه رسما مجری سیاستی هستش که رهبر جمهوری اسلامی دنبال میکنه. حتی وقتی که قرار هست بین ایران و عربستان سعودی به هر حال یک توافقی صورت بگیره برای از سرگیری روابط، وزیر امور خارجه رو نمیفرستن، آقای شمخانی رو میفرستن برای اینکه این کار صورت بگیره. یعنی تا این حد نقش وزیر امور خارجه در اون چارچوبی که رهبر جمهوری اسلامی ترسیم میکنه پایین هست که برای برخی تحرکات سیاسی بین المللی لایق دونسته نمیشه که کاری رو بره صورت بده و فردی غیر از وزیر امور خارجه برای اون کار میره. نظرتون در مورد این شکل و این جایگاهی که رهبر جمهوری اسلامی برای وزیر امور خارجه کشورش متصور هست چیه؟
به اعتقاد من کلن رویکرد آقای خامنه‌ای بر فرمایشی کردن نهادهای انتخابی هستش. من از این زاویه بیشتر نسبت به این قضیه نگاه میکنم. هر آنچه که منبعث از اراده مردم باشه به نظر من آقای خامنه‌ای به نوعی باهاش مشکل داره. یعنی اصولا حرفی که آقای خامنه‌ای زده اولا مغلطی هستش. درسته خب وزیر خارجه مجری راهبردهای تعیین شده هستش، ولی دیپلماسی خودش یک حوزه‌ایه که دست وزارت خارجه، وزیر خارجه و دیپلمات ها رو انعطاف پذیری میده بهشون، یعنی برای تحقق این خواست ها میدان مانور براشون تعیین میکنه. منتها آقای خامنه ای اصولا وزارت خارجه منبعثی از اراده مردم و اون انتخابات رو، یعنی در قالب یک دولت منتخب رو، اصولا دوست ندارد این وزارت خارجه چندان موفق و کارا باشه، به معنی اینکه اون طرح دولت در دولتش با اخلال ایجاد میشه.
گفتگویی بود با مجتبی نجفی.
شیراز مالیاباد،
بازار تلف مشهی ساری،
سوهردشت شهرت،
هشت خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
جمهوری آذربایجان اعلام کرده که یک دانشجوی این کشور در ایران ناپدید شده و از شهروندان خود خواسته تا حد امکان از سفر به ایران خودداری کنند. جمهوری آذربایجان از شهروندان خود که ساکن ایران هستند نیز خواسته موارد ایمنی را رعایت کنند. این همه در حالی است که روابط دو کشور طی ماه‌های گذشته با تنش همراه بوده. جزئیات بیشتر را در گزارش نسرین افشار بشنوید.
در ادامه روند تنش‌های دیپلماتیک اخیر میان تهران و باکو، وزارت امور خارجه آذربایجان روز شنبه از شهروندان خود خواست از سفرهای غیر ضروری به ایران خودداری کنند و از شهروندانی که در موارد ضروری به ایران سفر می‌کنند، خواسته شده که محتاط باشند. این وزارتخانه 4 ماه پیش نیز هشدار مشابهی به شهروندانش داده بود. این در حالی است که سه‌شنبه هفته گذشته، 9 خرداد ماه، رئیس جمهوری اسرائیل برای نخستین بار به طور رسمی و برای یک دیدار 2 روزه به باکو سفر کرد. اسحاق هرتزوگ در آغاز اولین سفر رسمی خود به جمهوری آذربایجان گفت: آذربایجان یک کشور کلیدی و همسایه ایران است که دائم برای ضربه زدن علیه اسرائیل و علیه اتحاد و توسعه صلح و امنیت در منطقه اقدام می‌کند. و من در این سفر قطعا در این باره گفتگو می کنم. همسایگی جمهوری آذربایجان با ایران و تنش‌های زیاد بین تهران و تل آویو از یک سو و از سوی دیگر تنش میان تهران و باکو بر حساسیت‌های این سفر افزود. خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی نیز در واکنش به این سفر و هشدارهای اخیر جمهوری آذربایجان آن را ادامه اقدامات غیر سازنده و غیر دوستانه باکو دانستند. علیرضا اردبیلی، روزنامه‌نگار آذربایجانی و فعال سیاسی در مورد این هشدارها می‌گوید:
در رابطه با سیاست‌های جمهوری آذربایجان در مورد ایران، 2 نکته بسیار برجسته است. یکی اینکه اطلاعاتی که ارگان‌های امنیتی و رهبری جمهوری آذربایجان در مورد اوضاع داخل ایران داره، این خیلی زیاده و این گذشته نشون داده و بعداً معلوم شده در موارد متعددی. نکته دیگر هم اینه که جمهوری آذربایجان هرگز اذعان به داشتن این اطلاعات نمی‌کنه و تا مجبور نشه معلوم نمی‌کنه که به این اطلاعات دسترسی داره. مسئله که ما با اطمینان خبر داریم ازش اینه که در ماها، هفته ها و حتی روزهای گذشته برای آخرین بار در کیشینف پایتخت مولداوی مذاکرات نزدیکی بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان برای رفع اختلافات و امضای پیمان صلح بوده و امروز اعلام شد که در ادامه مذاکرات جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان در مورد بخش ریلی کریدور زنگزور به توافق رسیدن و این نمیتونه خشم و غضب رهبران جمهوری اسلامی رو در پی نداشته باشه. حتما جمهوری آذربایجان هم مثل ما در مورد اقداماتی که جمهوری اسلامی معمولا برای حل مسائل دیپلماتیک و بین کشورها متوسل میشه، یعنی دستگیری شهروندان کشورهای دیگر و گروگانکشی، خبر داره و بین خاطر تمهیداتی رو اندیشیده که جلوی موارد رو بگیره.
وزارت امور خارجه آذربایجان دلیل این هشدار را آنچه حمله تروریستی به سفارت جمهوری آذربایجان در ژانویه سال جاری خوانده نسبت داد و اعلام کرد: با توجه به این حمله و نمایندگی دیپلماتیک محدود این کشور در ایران و با وجود شرایط بی‌ثبات در جمهوری اسلامی، بهتر است اتباع این کشور به ایران سفر نکنند. دولت جمهوری آذربایجان ضمن محکوم کردن این حمله، سفارت خود را در تهران بست و همه دیپلمات‌هایش را از تهران خارج کرد و حالا تنها کنسولگری این کشور در تبریز فعال است. از آن سو مقامات جمهوری اسلامی تلاش کردند که واقعه حمله به سفارت آذربایجان را حادثه بی اهمیت و انتقام جویی فردی قلمداد کنند. روز پنجشنبه نیز رسانه‌های رسمی ایران به نقل از یک منبع آگاه گزارش دادند که به دلیل اختلافات میان دو کشور، دفتر رایزنی فرهنگی ایران در آذربایجان بسته شده و رایزن فرهنگی ایران نیز از باکو اخراج شده است. همچنین حدود 2 ماه قبل آذربایجان 4 دیپلمات جمهوری اسلامی را از کشورش اخراج کرد و تهران نیز در مقابل همین اقدام را انجام داد. پیش از این نیز روابط نزدیک جمهوری آذربایجان و اسرائیل از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار گرفته و موجب تنش لفظی میان مقام‌های دو کشور شده بود. روز 9 فروردین ماه امسال نیز جمهوری آذربایجان در جریان اولین سفر وزیر خارجه این کشور به اسرائیل، سفارت خود را در تل آویو افتتاح کرد. در واکنش به افتتاح سفارت آذربایجان در اسرائیل، جمهوری اسلامی در بیانیه اعلام کرد سفارت در اسرائیل برای جمهوری آذربایجان تبعات منفی سیاسی زیادی خواهد داشت. باکو نیز در مقابل این واکنش ها مقامات ایرانی را به دخالت در امور سیاسی آذربایجان متهم کرده است. در این میان مباحث حل نشده دالان زنگزور در قره‌باغ که در صورت گشایشش باعث از بین رفتن مرز میان ایران و ارمنستان می شود و البته گسترده تر شدن روابط میان جمهوری آذربایجان و اسرائیل و حضور دائمی مستشاران اسرائیلی در مرز ایران مسائلی است که تنش‌های میان این دو همسایه را جدی‌تر از همیشه کرده است.
گزارشی بود از نسرین افشار.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
نه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به گزارش ورزشی امروز حاصل تلاش سعید پیر محمودی. توجه فرمایید.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران از تعلیق حسن ظهیری کمک داور دربی 101 سرخابی‌های تهران خبر داد. سایت فدراسیون فوتبال ایران با اعلام این خبر نوشت: طبق اعلام مقام‌های رسمی بازی فینال جام حذفی، حسن ظهیری کمک داور این بازی تخلفاتی انجام داده که نقض اصول کلی رفتاری تیم داوری محسوب میشه. طبق اعلام کمیته انضباطی، حسن ظهیری با استناد به ماده 100 مقررات انضباطی تا صدور رأی نهایی تعلیق و اجازه هیچ گونه فعالیت فوتبالی نداره. حسن ظهیری بعد از پایان بازی فینال جام حذفی در جشن قهرمانی پرسپولیس شرکت کرد که این موضوع باعث ایجاد حواشی زیادی شده بود. ظهیری بعد از بازی و در مصاحبه‌ای بابت حضور در جشن قهرمانی پرسپولیس عذرخواهی کرده بود. ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی استقلال به مدت 4 ماه از همراهی آبی پوشان محروم شد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد به دلیل بدرفتاری نسبت به مقام‌های رسمی مسابقه و تحریک تماشاگران در بازی فینال جام حذفی دو تیم استقلال و پرسپولیس و تکرار تخلفات گذشته، ساپینتو از ابتدای فصل آینده و به مدت 4 ماه از حضور روی نیمکت استقلال محروم خواهد بود. همچنین ساپینتو به پرداخت 10% از کل قراردادش به کمیته انضباطی محکوم شد. باشگاه استقلال با انتشار بیانیه‌ای نسبت به رأی کمیته انضباطی اعتراض کرده و اون رو یک طرفه و غیر منصفانه دونسته. تیم فوتبال زنان بارسلونا با پیروزی مقابل وولفسبورگ قهرمان لیگ قهرمانان فوتبال اروپا شد. بارسلونا که در نیمه اول این بازی با 2 گل از وولفسبورگ شکست خورده بود، در نیمه دوم به بازی برگشت و با کامبکی فوق‌العاده 3-2 پیروز شد و جام قهرمانی رو بالای سر برد. این دومین قهرمانی بارسلونا در لیگ قهرمانان زنان اروپا بود. تیم فوتبال منچستر سیتی قهرمان اف ای کاپ انگلستان شد. در فینال تمام منچستری اف ای کاپ، دو تیم سیتی و یونایتد روبروی هم قرار گرفتند. دقیقه 1 گندوغان روی پاس دیبروینه دروازه حریف همشهری دیرینش رو باز کرد. دقیقه 33 برونو فرناندز از روی نقطه پنالتی بازی رو برای یونایتد مساوی کرد. دقیقه 51 گندوغان باز هم روی پاس دیبروینه گلزنی کرد تا مرد لحظه های مهم لقب بگیره. حالا شاگردان پپ گواردیولا پس از کسب 2 جام لیگ برتر و اف ای کاپ به دنبال سگانه و به قهرمانی در فینال لیگ قهرمانان اروپا مقابل اینتر میلان هستند. فینال لیگ قهرمانان اروپا شنبه هفته آینده برگزار میشه. در فوتبال آلمان هم لایپزیگ با پیروزی مقابل آینتراخت فرانکفورت قهرمان جام حذفی شد. لایپزیگ در این بازی با 2 گل حریفش رو شکست داد و قهرمانی سال گذشته در جام حذفی رو تکرار کرد. اما در هفته پایانی لیگ 1 فرانسه موسوم به لو شامپیون پاریس سن ژرمن که قهرمانیش از قبل مسجل شده بود، 3-2 مقابل کلرمونت شکست خورد. لیونل مسی فوق‌ستاره آرژانتینی پاریس و سرخیو راموس مدافع اسپانیایی این تیم برای آخرین بار در ترکیب پی اس جی به میدان رفتند و از جمع پاریسی ها جدا شدند. و در دنیای سرعت، مکس ورشتاپن در تعیین خطی پرحادثه مسابقه گرند پری فرمول 1 اسپانیا را از خط اول آغاز خواهد کرد. کارلوس ساینز از فراری و لاندو نوریس از مکلارن هم به ترتیب جایگاه‌های دوم و سوم را از آن خودشون کردند. در این مسابقه جورج راسل با لوئیس همیلتون همتیمیش برخورد کرد و باعث آسیب اتومبیل همیلتون شد. او دلیل این تصادف را کمبود گفتگوی کافی حین مسابقه اعلام کرده. با این حال همیلتون تونست جایگاه 4 را کسب کنه. فرناندو آلونسو هم که با خروج از پیست به خودش آسیب وارد شد، مسابقه را از جایگاه 8 آغاز خواهد کرد. چارلز لکلرک هم که از مشکلات فنی گلایه داشت، از جایگاه 19 مسابقه را شروع می‌کند. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
بله، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این مجله یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.